بسم الله الرحمن الرحیم. الفاظی رو که ما میشنویم یا تلفظ میکنیم بالوجدان، انسان یه معانی از این الفاظ میفهمه در اثر مورست. ما اگر گفتیم که خطاب کردیم به زید تو مثلا فلان کار رو بکن، معناش این است که زید را موظف میخوام بکنم به آوردن این کار. اگر دو نفر را گفتم شما این کار را بکنید، شما این دو نفر، این همین جوری که من دو به زید بگم تو این کار را بکن و امر بگم این کار را بکن، که دو تا خطاب به دو نفر، یا یه خطاب بکنم بگم که شما دو نفر این کار را انجام بدید، از نظر لزوم آوردن اون عمل فرقی نداره که به دو خطاب باشه یا به خطاب واحد باشه. این یه چیز الوجدان اینجوریه. حالا به 10 نفر خطاب کنیم، به 100 نفر خطاب کنیم، بگیم شما 100 نفر این کار را انجام بدید، وظیفه شما 100 نفر اینه که این کار را انجام بدید، این با اون اینه که من 100 تا خطاب به 100 نفر بکنم، از نظر تعیین وظیفه برای مخاطبین یکسانه. منتها به 100 نفری خطاب کردن یه خلاصه ایست در تعبیر، اما از نظر به حکم عقل و وجوب اطاعت با تنهاش فرقی نداره. بله ممکنه اگر 100 تا قابل تخصیص هست میشه تخصیص، ولی فرض مسئله این که تخصیص نخورده، حتما همه افراد را شامله. این انحلال پیدا میکنه، خطاب 100 نفر به 100 تا خطاب تک تکی، و معنای انحلال عبارت از این نیست بر این که 100 تا خطاب شده باشه، این وجدان 100 تا خطاب نیست، یه خطاب خارجن شده. اگر من نذر کردم که 100 جمله من بگم، اگر 100 تا خطاب کردم 100 جمله عمل کردم به نذر، ولی با یه خطاب اگر گفتم شما به جا بیارید عمل به نذر نکردم، ولی از نظر وجوب اطاعت حکم واحد را داره. انحلال که میگیم معناش عبارت از این نیست که در تمام چیزها به منزله همون امور تفصیلی است. انحلال یعنی از نظر اینکه وجوب اطاعت بشه فرقی نداره که یک خطاب عام بشه یا یک خطابهای تک تک شده باشه، فرق نداره. حالا عام 100 تا افراد داشته باشه، 1000 تا افراد داشته باشه، 100,000 افراد داشته باشه، اینا فرق نداره، همه یک خلاصه ایست از یک امور تفصیلیه. در وجوب اطاعت همه حکم واحد را داره، منتها موظف کردن شخص که انسان موظف میکنه یه شخصی را، یا شخصی را یا اشخاصی را، فرق نداره. گاهی هدف عبارت از این است اون چیزی را مأمور بهی را که اونا را موظف کرده، متکلم میخواد اون حاصل بشه و برای رسیدن به اون مأمور به گاهی انسان مباشرت انجام میده، اینجا به تصویب میخواد انجام بده که برسه به اون مأمور به، گاهی اینجوره که خیلی موقع همینطوره. آب انسان احتیاج داره، آتش داره، گاهی خودش به مباشره میره آب میاره، گاهی میگه شما بیاری، یا به چند نفر میگه یه کاری رو انجام بدین. گاهی اینجوره که اون مقصود و هدف از طرف را ملزم کردن به یه چیزی، موظف کردن به یه چیزی برای خاطر اینکه اون معروبه حاصل بشه، شخص یا اراده میکنه برای تحصیل اون معروبه. این وسیله شکیش خطابه، یکای مباشره یکای خطابه. البته ارادهی که انسان میکنه یه شیعی رو باید احتمال حصول مراد بره تا انسان اراده کنه اون یه شیعی رو، و الا اگر میدانه حاصل نمیشه مراد، ارادم نمیاد برای، ولو شوق بیاد ولی اراده نمیاد، تصمیم بگیره برای وجود یا ایجاد او نمیاد، باید احتمال بده. این یه مرتبه جوره که اگر کسی هدفش حصول اون مأمور بهه، اگر دید شخص مأمور انجام نمیده و هدفش هم حصول اون شیء مأمور بهه، اصلا خطاب نمیکنه. بگم برو آب بیار، تشنمه. به زید بگم برو آب بیار، نمیره بیاره. منم هدفم فقط از گفتن این است که به آب برسم، و نمیگم این را، نه به شخص میگم نه به اشخاص میگم. اینی جوریه. ولی گاهی عبارت از این است که طرف را که موظف میکنم، میخوام یه حجتی داشته باشم در مقابل او، اتمام حجت بکنم برای یه چیز، حالا یا یه شخص واحد یا شخص زیاد یا جمعیت امثال اینا. کسی خیلی اظهار ارادت میکنه، چاکرم، چطورم، از این حرفا، آدم برای اینکه اثبات بکنه که نه تو واقعیت نداره، دستور میده فلان کار رو انجام بده. میدانه متکلم که اون انجام نمیده، ولی خطاب میکنه انجام بده. این طرف را موظف میکنه برای انجام دادن، ولی اراده تکوینی نکرده مولا متکلم برای حصول شی، چون میدونه حاصل نخواهد شد. این میخواد حجت بر طرف تمام بشه. او این ادعا میکنه که من چنینم، اثبات کنه دروغ میگه، اینا چیز نی. این در خطابات یکی از این دو جوره. گاهی هم خطاب هست احد الامرینه، میگیم ما خطاب میکنیم، اگر حاصل شد مراد، خب یکی از مطلوبهای ما هست. اگر نه، حاصل نیست، من احتجاج میدونم حجت رو تمام بکنم برای این. و مسئله اتمام حجت هم شخصی میتونه بشه، هم نوعی میتونه بشه. زید به شیطان بگه تو ما سجده کن به آدم، شیطان سجده نمیکنه. این خطاب الزام میکنه، شیطان رو موظف میکنه برای سجده آدم. خود خداوند هم میدونه که این زیر بار نمیره، اشکالی نداره. این خطاب برای اتمام حجت چنین خطاب هست، وظیفه تعیین میکنه برای او، میداندم او عمل وظیفه نمیکنه. خود این تعیین وظیفه کردن یکی از اهداف گاهی برای شخص. قوم لوط با اون عمل کثیفی که داشتن، خب انبیان رو میفرستن، چیز میذارن برای اینکه چی کنن، اتمام حجت رو کنن، دستور میدن برای اینکه اجتناب کنید از این کار. میدونن که خداوند متعال میدونه که اینا دست بر نمیدارن، ولی چون سنت الهی عبارت از این است که به صرف اون چیزهای فطری اشخاص عقاب نمی کرده، بلکه باید امر و نهی در کار باشه، لذا امر و خطاب را میاره که حجت بر اونا تمام بشه. نگن که اگر انبیا می فرستادیم و عمل می کردیم، اگر خطاب می کردیم، این حرفا رو نزنن، اینا چیز شده باشه. اونی که ما می فهمیم اوامر چه شخصی باشه، چه به جمع باشه، جمعی باشه، همی از اینا برای موظف ساختن شخص، حالا غرض از موظف ساختن گاهی حصول اون مراد اون مأمور به گاهی اتمام تمام حجت کردن، ولی در جای مواردی که نه اتمام حجتی در کار هست و نه حصول مرادی رو میداند و مرادی هم حاصل نمیشه، این خطابات نمیگیره رو اون غرضی که از خطاب چنین شخص رو. به شخص خواب عمومات نه شخصی خطابه به اینکه پاشو فلان کار را انجام بده به این شخص مورد خطابه، نه به عموماتی که میگه که شما جمعیت باید این کار را بکنید، یا آدم خواب را نمیخواد خطاب بکنه برش، مگر اینکه این خطاب در مقدمات حصول اون امر باشه که اگر این چنین خطاب بشه مثلا کسی دیگه میشنوه و اون میرسونه به شخص، اون را از خواب بیدار میکنه، اون یه بحث دیگریست. اگر در جایی که طرف قدرت نداره به یه مطلبی، این خطابات عامه شامل نمیشه. اوساط را خطابات شامل میشه که شخص یمین داره اسیان میکنه، برای اینکه اتمام حجتی در کار هست، برای شخص میتونه احتجاج کنه، ولی به شخص عاجز نمیشه اتمام حجت کردن. و ظهور خطابات اینکه این کار را بکن برو از اینا، اخبار از اینکه متعلق زی صلاحه مصلحت داره، ظهور اخبار از زی صلاح بودن متعلق نیست تا بگیم که زی صلاح بودن متعلق لازم نیست چیز مخاطب هم قادر باشه. اون حجت تمام کردن و برای طرف چیز کردن به حساب موظف کردن طرف بینه، اینی که ما از خطابات میفهمیم. مشهور ما بین علما هم تقریبا تا این اواخر همه جز مسلمات همین بوده که خطابات غافل، نائم، عاجز اینا رو نمیگیره، ولو متعلق خطاب زی صلاح باشه، ولی این هیئت، هیئت امر شامل چنین اشخاص نمیشه. و همین رو ما وقت کردیم که مرحوم آقای داماد که میخواست شیخ نقض کنه که شما آمدید از به وسیله زیل من اون قصو به یقین آخر تعدی کردید، از شک مساوی طرفین تمام چیزهای که یقین نیست تعدی کردید، خب شما هم از همین شک مساوی طرفین به صورت غفلت هم چیز کنید، تعدی کنید، برای خاطر این که خب غفلت هم علم به خلاف نیست. ایشون ما خواستیم عرض کنیم نه، لزوم نداره که شیخ این مطلب را قائل بشه. خب این حالا دیگه بگذاریم. خب عمده بحث استصحاب
چی؟ خطابات مختص به عالمینه یا
بله، یا نه اون خیلی فعلا الان داخل بحث ما نیست. بله چیز خب این عمده ادله ایره که برای چیز هست، برای استصحاب هست، عمده ادله روایات مسئله است. تمسک به روایات هر شد اینجور که شیخ فرموده، شیخ می فرماید من قبل از پدر شیخ بهایی حسین ابن عبدالصمد کسی که برای این مسئله اصولی تمسک کنه من پیدا نکردم. یکی از آقایون معاصرین ما که خب خیلی اهل تتبع و زحمتکش و با فضل و جهاد هست، مقاله ای چیزای نوشته بود، مواردی که علمای ما قبل از شیخ بهایی، پدر شیخ بهایی توسط کردن به این احادیث، احادیثی که ما میاد نقل میکنیم، مثل علامه و غیر علامه، اینا رو شاهد آورده بود. این یه اشتباه واضحی بود. شیخ انصاری نمیخواد بگه کسی به این روایات استنادی نکرده. شیخ انصاری این ادعا رو نمی کنه. ایشون می فرماید برای مسئله اصولی که یه قانون کلی است که اختصاصش به بابی دون بابی نیست، به این روایات اول کسی که ازش استفاده مسئله اصولی کرده فی ما اعلم عبارت پدر شیخ بهایی. اون قبلی ها مثل علامه اینا راجع به مسئله وضو تمسک کردن به این چیز. این به درد اون چیز نمیخوره، خودش مورد بحثه که این دو سه روز بعدی رو میخواییم بحث کنیم که آیا این روایات دلا به درد مسئله فقهی میخوره، درش حرفی نیست اون مسلم. آیا به درد مسئله اصولی که قانون عام نیست، اختصاص باب وضو نداره، یه باب خاصی رو مخصوص نیست، آیا میشه استدلال کرد یا نه که مورد بحث ما این مطلب بحث اصولی است؟ این خلط خلاصه یه مقاله، خب زحمت زیادی برای پیدا کردن کیا در کجا لقوله علیه السلام فلان مطلب. این لقوله علیه السلام برای اینکه وضوع یه شخص باطل نشده لقوله علیه السلام. این با کلام شیخ منافاتی نداره که انسان بگه ما می موارد دیگه پیدا کردیم. خب حالا اونم بله کلی میگه، کلی ایشون میفرمان از این یه مطلب بسیار عامی استفاده میشه که شک نباید نقض بشه. کلی مسئله کلی تعبیر میکنه، عبارتاش هم من خوندم، این من متوجه بودم از این. حالا ما روایت رو بخونیم. میدونم معناش این است که توجه به این روایت داره، توجه به روایت ممکنه برای مسئله فقهی باشه، ممکنه برای مسئله اصولی باشه. ما باید برای مسئله اصولی بگیم، برای این که اشخاص چیز باشه اون شاهد میشه برای چی. حالا کلمه از سلناه نداره اونجا، نداره نخیر، نداره. کجا داره؟ بیارید. خیلی خوب، خیلی خوبه این، این خیلی خوبه. لا یدرک الیقین نشه. خیلی ممنون اگر بیارید یعنی چیزی رو، اگر نه اگر بیارید خیلی خوبه. اگر بله، میگم اگر ابواب مختلف باشه برای هر چیزی، نه در خصوص اون مورد، میگم نه در خصوص اون، هر کدوم به یه مورد خاصی هم باشه اونم دلیل نیست. خب خاص خاص اگر از اونجا عبارت گفته باشن همین که ایشون از شلناه تعبیر میکنه که خیال نمیکنم یه همچی چیزی باشه، حالا اگر ایشون بیارن، حالا بریم عبارت ببینیم چیه از شلناه اگر باشه. نه ایش جلد یک، خیلی خوب، 150 چشم. عبارت بخونید. خب حالا من این عبارت بله اگر باشه خیلی عبارت خوبیه. این نه، این صفحه چند؟ خب حالا ما نگاه میکنیم دوباره، و این خیلی خوبه اگر باشه، عبارت خوبیه که برخورد نشده. این ولی این برای مسئله اصولی به درد میخوره، این تعبیری که شما نقل کردید. جزاکم الله خیرا. خب حالا ما روایات مسئله رو بخونیم.
اون فرمایشات نقلی داره چی بود؟ کتاب‌های ما
کنار ما یک چیزی بود که مونده بود، چون یه تیکش مونده بود که از عشق گشته بودیم برای بعد. روایتی است که حسین بن سعید عن حماد عن حریز عن زراره نقل میکنه، قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء اتوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء، فقال يا زراره قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء. قلت فإن هرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به قال لا حتى يستيقن إنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا یا لا ينقض اليقين، هر دو جور میشه اون ابدا به شک، ولی ينقض چون دنبالش هست، ولیکن ينقض او به یقین آخر، اون زیلش اون چیز را ينقض میکنه، ولیکن ينقض او به یقین آخر. خب این روایت، این روایت در بیشتر کتاب‌هایی که راجع به این حدیث را آوردن حکم کردن به صحیحه زراره، رسائل شیخ هست، فراید شیخ هست، چی؟ آقا بمونه الان دیگه داریم اینه میخونیم الان شما نه نه فعلا قاتل چیز نکنی چیز شلو کنی. بله اون وقت چیز عرض میکنم دیگه، الان دارم راجع به سند روایت میخوام عرض کنم. این آقایون مثل شیخ صحیحه تعبیر کرده، مرحوم آخوند صحیحه تعبیر کرده، که کتاب های دیگه هم نوعا کلمه صحیحه تعبیر کردن از این روایت، ولی در مقابل این آقایون صاحب معالم که منتقا نوشته فی الاحادیث الشهاه والحسان، اونجا اینو نیاورده این حدیثو، با اینکه اونجا چیز را حتی سه عنوان در منتقا هست، اونا که صحیح اندیه که رمزش صحیح نوشته آخرش یه داره، یکی سحر نوشته آخرش رس یعنی از صحیح اند المشهور، یکی هم نون نوشته ظاهرن یعنی حسن از اینا، خلاصه چه عنوان. ایشون در هیچ کدوم یکی از این عناوین این روایت را نیاورده و این آقایون ارسال مسلم کردن و ذکر و چیز را و گفتن که صحیحه. خوب صاحب معالم چرا نیاورده؟ آدم دقیقیه در این چیزا، یه جوریش آدم مثلا احتمال میده بدویان برای خاطر مزمره بودن نیاورده، ولی اون به نظر بعید میاد، چون مزمره بودن اگر خودش هم اشکال میکرد باید در قسمت اون یعنی سحر که علی المشهور صحیحه اونجا میآورد، چون اونا مشهور اشکال نمیکردن، همین به عنوان صحیحه قبلی ها میگفتن، اونجا هم نیاورده. برای چی این را ذکر کرده؟ برای اینکه اشکال سندی داره غیر از اون چیز بودن، مزمره بودن، و اون عبارت از اینه. مش هشتمین مسئله ای رو که شیخ در تهذیب آورده سندش رو نقل میکنم تا حسین ابن سعید ما اخبرنی به شیخ حدیث هشتم ما اخبرنی به شیخ ایده الله یعنی شیخ مفید که این قسمت ها رو در زمان شیخ مفید نوشته جوان بوده کم سن شیخ نوشته اخبرنی به شیخ ایده الله ان احمد ابن محمد ابن الحسن این احمد ابن محمد ابن حسن پسر محمد ابن حسن ابن احمد ابن الولیده که ابن ولید معروفه که استاد صدوق بوده ان ابی که خب همون محمد ابن حسن ابن عمی ان محمد ابن الحسن الشفار ان احمد ابن محمد ابن عیسی و ان الحسین ابن حسن ابن عوان جمیعا ان الحسین ابن سعید تاریخ تا اینجا میرسه به حسین ابن سعید و اون روایت ما هم چند تا روایت هم بعدش داره روایت نهم و به هاذا الاسناد ان الحسین ابن سعید و به هاذا الاسناد ان الحسین ابن سعید و مسئله یازدهم و به هاذا الاسناد ان الحسین ابن سعید ان حمادن حریزن زراره که از اونجا بعدش اشکالی نیست اینجاست این سند قبلیش این تیکه است یه عبارتی قبل از توجه به خود این تیکه که ببینیم ثقات هستن نیستن این عبارت را چجور معنا می کنید محمد ابن الحسن بل احمد ابن محمد ابن الحسن ان ابی ان محمد ابن الحسن الشفار ان احمد ابن محمد ابن عیسی و ان الحسین ابن الحسن ابن عوان جمیعا ان الحسین ابن سعید نابود اینجور معنا می کنید که شفار از دو نفر نقل میکنه یکی احمد ابن محمد ابن عیسی یکی هم از حسین ابن حسن ابن عوان جمیعا اینا از حسین ابن سعید نقل میکنن ولی نه اینجور نیست این ان الحسین ابن حسن ابن عوان عطف به احمد ابن محمد ابن عیسی نیست عطف به محمد ابن الحسن الصفاره ابن ولی دو تا طریق داره برای حسین ابن سعید یک طریقی است که دو واسطه ایه او این است که به توسط شفار از احمد ابن محمد ابن عیسی است این یکی یه طریقی است اعلا به اصطلاح چیزا اهل درایه اعلا یعنی قلیل واسطه به یه واسطه است اون به وسیله حسین ابن حسن ابن عوان حسین ابن حسن ابن عبان هم طبقه شده با شفار شفار هم طبقه شده با احمد ابن محمد ابن عیسی همینجوری که احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه از چیز از حسین ابن سعید حسین ابن حسن ابن عبان که از نظر زمانی تقریبا با احمد ابن محمد ابن عیسی که شاگرد با چیز با شفار که شاگرد احمد بن محمد بن عیسی هم طبقه است ولی در این روایت با استاد شفار که احمد بن محمد بن عیسی است هم طبقه شده ازش و خیلی جاهایی که کلمه جمیعاً شده خیلی جاهاش برگشت میکنه به عطف یه جمله معطوف به دو جمله شده که چون خاصیت عطف این است که باید معطوف علیه رو اسقاط کنیم جایگزین بشه اون عاطف چیز معطوف جای معطوف علیه اون دو تا جمله ای که در نقل احمد بن محمد بن عیسی است که شفار احمد بن محمد بن عیسی اینا رو بعد کنار گذاشت و ابن ولید از حسین بن حسن بن عوان نقل میکنه و ابن ولید میگه که در زمان پدرم حسین ابن حسن ابن عوان آمد مهمان پدرم شد و نسخه اصلی خود کتاب حسین ابن سعید به خط خود حسین ابن سعید در دستش بود و اونجا من خلاصه یا شنیدم یا چجور. این علت این که الان در این روایت با احمد محمدی نیسو هم طبقه شده و آنکه هم طبقه چپوار شاگردوه، برای خاطر این که در زمان پدرش آمده و در جوانی چیز پیدا کرده با حسین ابن سعید و چی کرده. خلاصه اینه 18 تا روایت در همینجا تهذیب هست که اشتباه میشه در ذکر کردن اینا. خلاصه یکی از این چیزش اینه که عطر معلوم بشه به کجا عطر اینا. توجه به این گاهی در راجع به صحت و ضعف سند گاهی دخالت پیدا میکنه، واسطه چطور چند تا واسطه خورده، کم خورده، کم ریش خورده، اینا گاهی دخالت داره. حالا این هست. حالا عمده عبارت از اینه، این کلمه رو بگیم اجازه بدید، عمده عبارت از اینه در این سند که قبلا عرض کردیم از چیش شده، شیخ ایده الله که مفیده در اون که درش حرفی نیست، احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید اونم درش حرفی نیست، محمد ابن حسن شفار و احمد محمد ابن ایسا و اینا درشون حرفی نیست. اونی که درش حرف هست که باید اون اثبات بشه و الا اثبات نشد نمیشه، اون استاد شیخ مفید احمد ابن محمد ابن حسن، این را این توصیق صریحی در این کتاب ها نداره. آقای خویی با اینکه مفصل ذکر کرده و قبول نکرده این را، اینجا حکم صحت کرده روایت را، صحیحه زراره تعبیر کرده، با اینکه احمد محمد ابن حسن را ایشون صحیح نمیدونه، طریق هم احمد ابن حسن در طریق قرار گرفته. حالا حسین ابن حسن ابن عبان حالا درست یا ندرست اون مهم نیست، برای که احمد ابن محمد ابن عیسی طریق دیگری داره، شفار هست، احمد ابن محمد ابن عیسی هست، اونا ثقات هم، اونا در اونا حرفی نیست، و ابن ولید هم ثقه هست، بس در پسر ابن ولیده. آقای خویی ایشون می فرماید که جهنم ما نمیتونیم چیز کنیم، نه حسنش هم نمیتونیم حتی، یعنی
پسر ابن ولید
هم در حق و طریقه؟ بله بله، میرسه طریق، میرسه به ابن ولید. اون ابن ولید گاهی با دو واسطه، گاهی با یه واسطه از حسین ابن سعید نقل میکنه، و خب ابن ولید به وسیله پسرش به ابن ولید میرسه، اونو خود آقای خویی در رجال چیز نمیکنه ولی در چیز تعبیر صحیحه کرده. حالا اون بحث های زیاد این حدیث داره که بعد آقایون مراجعه کنه برای یک شمه انشاءالله.